أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قبل از ورود در اون دو تا بحث محوری معنای عرش و معنای امر در مقابل خلق، این نکات فرعی هم مدروس بشود بد نیست. اول اینکه در تفسیر جامع قرطبی آمده است که این کلمه سته اصلش سدسه بود، چون اصلش سدسه بگیم این تای وجود کلمه نیست، اصلش سدسه است. و در قرآن کریم هم در بیان سهام ورثه سدس مطرح است، گرچه سدس یعنی یک ششم، سته یعنی شیشتا، ولی سادس هم میگن، سادت هم میگن. اصل این کلمه سته سدس بود و یکی از این سینها به تا تبدیل شد و دلال هم در او ادغام شد، شده سته. به دلیلی که در تصغیر میگن سته و وقتی بخواد تصغیر کنن میگن سدیسه، وقتی جمع بخواد بردن میگن اسداست. چون در جمع و تصغیر کلمه به اصل خود برمیگرده، معلوم میشود که اصل سته سد بوده، سدسه بوده. این سخن اولیشون. دوم اینکه همون جناب قرطبی در جامعه نقل کند که در باره عرش کتابی نوشتن به نام الکتاب الاسنا فی شرح الاسماء الحسنا و صفات الانا، در اونجا مطالب فراوان است که بخش از اونها مربوط به عرش است و 14 قول رو ایشون در باره عرش استقصا کرده است. البته این استقصایشون نشانه استقرای تام نیست که دیگه اقوال دیگری ظهور نکرده، بلکه ایشون موفق شدن 14 قول را بررسی کنند که عرش یعنی حالا در خلال معنای عرش ممکن است به بعضی از اونها اشاره بشه. مطلب سوم آن است که بحث پیرامون عرش را مانند سایر معارف دین از دانستن، نه تنها مرحوم امیر الاسلام در مجمع نعم کرد، بلکه جناب قرطبی هم در جامعه نعم کرد، یعنی هم شیعه ها نعم کردن هم سنی ها، چه که قبل از این ها مالک در موکم همین حرف رو دارن که وقتی از مالک صاحب فرقه مالکیه سؤال میکنن الرحمن و الرش استوا یا ثم استوا علی العرش و مانند آن چیز، این چند جمله از اون نقل شده که گفت که الاستواء معلوم، معنای استواء روشن است، مفهوم استواء روشن است، ول کیف مجهول، چگونه خدا بر عرش مستوی است او رو ما نمیدونیم، ولی معنای استواء رو میدونیم. و سؤال بدعت و ایمان واجب، سؤال که استواء علی عرش یعنی چه، این بدعت است، چون در صحابه کسی سوال نکرده ما قافل از اینکه خیلی ها سوال کردن، خیلی ها به نتیجه رسیدن، حالا اون سوال به جناب مالک نرسیده است دلیل نیست که سوال نکرده. گذشته از اینکه ذات حضرت اله همه ما را به تدبر در آیات فرا خوانده است، معناش این نیست که شما درباره بعض از آیات تدبر کنید، درباره بعض از آیات تدبر نکنید. خب پس این سخن ناتمام است که الکیف مجهول و سؤال بدعه، این هم مورد قبول محققین اهل سنت و شیعه نبود و نیست. لذا محققین اهل شیعه سنت در باره استواء علی العرش تحقیقاتی کردند که نشانه همون تحقیقات پیدا شدن اقوال 14 گانه است که قرطبی در اون کتاب الکتاب الاسنا نقل کرده. مطلب بعدی آن است که عرش اونطوری که در قرآن استعمال شد در کتاب های دیگر هم متعدد معانی متعدد دارد یا مصادیق متعدد دارد. گاهی عرش معنی تخت است،
نظیر اون چه که ملکه سبا داشت که و لها عرش الهدی نکر و لها عرشها که سلیمان سلام الله علیه فرمود عرش او را دگرگون کنید ببین تشخیص میدهد یا نه. این که روحیت مشکل بشه و لها عرش عظیم خدا در باره ملکه سبا میفرماید یا از زبان سلیمان سلام الله علیه آمد است که نکر و لها عرشها عرش و این تخت دیگه گای عرش برانه سبت هست دستور بارکه انعام و بانندون قبلا گذشت به خدا میتنباید ما میوه ها را برای شما آفریدیم بعضی ها درختهایی هستند نظیر خرمات روپا خود میستند بعضی نظیر انگور هم که معروش هست یعنی باید برای هم داربست درست کرد معروشات هم و غیر معروشات بعضی دارای عرش هم یعنی دارای سبت هم برای اینا داربست درست بکنن مثل درخت انگور بعضی روپا خودشون نیستن مثل خورما به دست به مبارکه انها مخصوصا بحث محروش و غیر محروش گذشت گاهی هم وقتی میگن عرش یعنی مقام چه در دعا چه در نفرین گاهی میگن سل عرش و خلا سلده با ته مسلسه یعنی عرشش فروری سلام یعنی فروریختن سل عرش و خلا یعنی عرشش به تخت فرمان روایش مروری خب پس عرش گاهی معنی مقام فرمان رواییست گاهی معنی تخت گاهی هم به معنی داربخت است به احزار داره گاهی هم معنی سبت است که اینا تابیت من علا اوشه ها فرمود اینا یه خانه های مساکنی داشتن که ما ویران کردیم علا اوشه ها یعنی علا سقفه ها پس عرش و این داربست عرش منی سر عرش منی تر عرش منی ممان فرمان روایی مساطق دیگه هم دارد اگه اینا جامعه دارد جاشی باش باشن یا معانی دیگر دارد اگه جامعه نداشته باشن حالا ما ببینیم یا که عرضت اله مستوی بر عرشت بشه معنا اینا موادی تصوریه برداری عرش به این معانی آمده قبل از ورود در تحقیق معنای عرش شده این جمله هایی که پس دیگری روشن بشود همون این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار این به چند وجه قرائت شده یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده هم در قرآن هم اغشا به کار رفت با امراض هم تقشیه با تقیید هم به قشاه و ما قشاه و غیر از قشیه هم نیدیم هم قشاه به کار رفت هم اقشینا هم به املا یمسرون به کار رفت این یخش لیل النهار غیر از آن است که لشمسوین و لیل هم خودی که قمر بلن لیل سابق النهار یه وقت نست که لیل و نهار منظم هست هیچ کدام دیگری را سبقت نمیگیرد و شب به دنبال روز است که این در جمیع اماکن صادق است چه منطقه های استوایی چه منطقه های غیر استوایی چه اون مناطقی که شب و روزش یکسان است نظیر خط استوا چه اون مناطقی که شمالی یا جنوبی است که شب و روزش فرق کند اما یغش لیل النهار این کاملا فرق میکنه در مناطق شمالی که پاییز کوتاش کوتاه میشود زمستان کوتاه میشود به شبها بلند میشود این یغش لیل النهار یعنی شب را وارد روز میکنه در همین شش ماه پاییز و زمستان که روزها کوتاه و شبها بلند میشود در منطقه های جنوبی طرف وسط جنوب به عکس روزها بلند می شود به شبها خدا در اون نیم سال اول یعنی بهار و تابستان این بخشای شمالی روزها بلند است به شبها خدا در منطقه های جنوبی کاملا به عکس است نیم سال اول روزها کوتاه است به شبها بلند خب این که فرمود یغشی اللیل النهار این مال غالب اماکن است وگرنه در اون منطقه های استوایی که منطقه سوزان است به کمتر هم در اونجا زندگی میکنن چون دو سوزان میشه اونجا لیلونه ها نسبت متفاوت نیست، یعنی این چه نیست که شب روز را بپوشانند، روز شب را بپوشانند، لیکن در غالب اماکن که به لحاظ غلبه این آیات نازل شده است، گاهی لسان تکبیر است، گاهی لسان ایلاج است، گاهی لسان اقشا، گاهی کبر و لیله آنه نهار و یکبر و نهاره آنه نه، گاهی یوری و لیله پر نهار و یوری و نهاره پر لیل، گاهی یکش لیله نهاره. اونا دومیشون با حرف جر استعمال می شود، اما اقشا هر دو بدون حرف جر استعمال می شود. یکبر و لیله آنه نهار یا یوبیج و لیله پر نهار. در پایان بحثی دیروز اشاره شد به این که مثلا در نیم سال اول بعد از اعتدال ربیعی، یعنی بعد از اول فروردین که لیلونه ها تفاوتی نمی کنن، کم کم یوبیج و نهاره پر لیل است، یعنی وقتی قوس و لیل 12 ساعت بود و قوس و نهار هم 12 ساعت، کم کم یولج و نهاره پر لیل، این روز هم در طرف بامداد وارد محدوده شب می شود، هم در طرف شامگاه وارد محدوده شب می شود. این قوس و نهار 12 ساعته، 1 ساعت از طرف صبح وارد محدوده شب می شود که زودتر صبح می شود، 1 ساعت هم از طرف محدوده عصر غروب وارد محدوده شب می شود که دیرتر شب می شود، تا کم کم اضافه می شود بیش از این مقدار، تا قوس النهار می شود مثلا 14 یا 15 ساعت و قوس اللیل می شود 7 یا 8 ساعت. این در نیم سال اول بهار و تابستان. وقتی پایین فرا می رسد یولج اللیله فی النهار یکبر اللیله علی النهار، از دو طرف شب اون قوس اللیل وارد محدوده روز می شود، یعنی دیرتر صبح می شود زودتر شب می شود. این 12 ساعتی که در اعتدال خریفی قوس لیل بود و 12 ساعتی که قوس نهار بود در اول مهر که تقریبا مساوی بشد، کم کم قوس لیل وارد قوس نهار می شود، یعنی اون 12 ساعت شب یه مقدار وارد محدوده روز می شود، دیرتر هوا روشن می شود، دیرتر صبح می شود، چه این که در محدوده عصر زودتر شب می شود. پس قوس اللیل هم از طرف بامداد هم از طرف شامگاه وارد محدوده روز می شود، یولج اللیله فی النهار در نیم سال دوم، یولج النهار فی اللیل در نیم سال اول. غالب اینها به لحاظ اغلب اماکن مأمور است، به اون جایی که بشر زندگی می کند. از اینجا معلوم شد که در سوره آمین اشاره شد که وقت در اقوال تاوتی اربعت ایام، اونم به لحاظ غالب مأمور است، یعنی بخشای مهم اجزای زمین و اماکن زمین فصول چهارگانه دارد. فقط منطقه خط استوایی است که فصول چهارگانه دارد، قطبین هم که قابل نیست، اونجا 6 ماه شب است و 6 ماه روز. هرچه به طرف خط استوا نزدیکتر بشود اون قوس و لیلش با قوس و نهارش نامتعادل است تا برسد به نزدیک های خط استوا. چون کرویت همین مشکل بشود، اون مال اصل لیل و نهار است، نه یخش لیل نهار، لیل نهار را می پوشاند. یه وقت است که در قرآن کریم سخن این است که و لیل ازا یخشا و نهار ازا جلاها، لیل اشیا را می پوشاند، نهار اشیا را روشن می کند. این ناظره به پیدایش لیل و نهار است. یه وقت بحث در این است که لیل نهار را می پوشاند، یغش لیله ان نهاره، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی از لیله غاشیت انهار، روز شب را می پوشاند. پس اونجا که و نهاره ازا تجلا یا و لیله ازا یخشا، شب اشیا را تاریکی میکند، روز اشیا را روشن میکند، یا و نهار ازا جلاها، یعنی الاشیا را، روز اشیا را روشن میکند. این روشن یه وقتی سخن دیده است که روز شب را روشن میکند. روز شب را روشن میکند یعنی چی؟ یعنی روز وارد محدوده شب میشود. شب تا کنون 12 ساعت بود، الان 8 ساعت است. مقداری از شب روشن شد، یعنی شب نیست. خب پس یه وقت سخن در خلقت لیل و نهار و نظم است. نظیر اون چه دستوری مبارکه یاسین اشاره شد که لیل و صادق و نهار، لیلی داریم و نهاری داریم، هر کدوم با نظم خواهد حرکت می کنه. یه وقت سخن در از یو کذر و لیل آن النهار، یو کذر النهار آن لیل، طول جن لیل فی النهار و طول جن نهار فی لیل است. دستوری مبارکه آل عمران گذاشت یوش لیلن نهار است که در این آیه بعد بحث است. در اینجا سخن در این است که شب روز را می پوشاند، نه شب اشیا را تاریک می کند. خب بنابراین یوشی یعنی می پوشاند، نه یعنی تاریک می کند، یعنی فراگیر. حالا اگر فراگیر شد، روزم فراگیر از شب را در بر دارد. اینجا یا حالا چون کلمه اقشار و کار و سخن از ورود روز در منطقه شب به میون نیامده، یا نه اگر اقشار هم معنای علاج باشد، معنای مطلق فرو بردن و فراگیری باشد، نه پوشندن و نه تاریک کردن و نه فراگیر باشد، اینجا احد و ما را تو فرمود نه از دیگری بینیازه. نظیری که فرمود خداوند سرابیدی به پارچه هایی برای شما آورید و خلق کرد، سرابید تقیق و ملحره، یعنی تقیق و ملحره و البرده. اون برد را ذکر نفرمود برای اینکه به حسب مایی اولاونین و جایی دیگه لازم نیست بفرماید که لباس شما را از سرما و گرما حفظ میکند. اگه بفرماید شما را از سرما حفظ میکند، یعنی از گرما حفظ میکند. اگر از گرما حس میکند، از سرما حس میکند. اگر به حس ما یعلمون المجاهد سرابیل تقیکم الحر، یعنی به تقیکم البر. از اینجا هم که ما یخش لیل النهاره، یعنی یخش النهاره لیل، اون هم محذوف است و معلوم هم هست. هر کدام دیگری را تحت حدود و ورود خود قرار میدهد، اونم برابر با نظم است. هم این ورود لیل در نهار و هم ورود نهار در لیل به لحاظ قالب اماکن است در غیر خط ازدواج، هم اون وقت در اقواتها فی اربعه ایام ناظر به قالب اماکن است، مربوط به خط ازدواج نیست. خب ابی حنیفه در قبال مالک گفت به این که همینجوری که هست این آیه رو بگذارید، کار بش نداشته باشید دیگه. حالا پس باب بدعت سؤال داده باشد، این از اون هم نشده. فهمود که این رو سر جاش بگذارید همون طوری که هست، دیگه تفسیر نکنید. خب حالا اگه واقعا اهل بیت علیه السلام اینا معیار حوزه های علمی بودن و اگر در خانه اینها باز بود، بعد تفسیر یا علوم دیگر به این دود سیاه مطلع نمیشد. یه وقت از وجود بارکه امام با آقای سلام الله علیه تا باید هر وقت من حرفی زدم دریدشو از قرآن از من طلب بکنید. خب این نشد تفسیر از تشبیق برخوره در قرآن. یه وقت از نظیر ابو حنیفه هست که میفت کار بش نداشته باشید همونطور نگاهش بدید، یا تندتر از اون مالک هست که میگوید به این که سآلو بدهد. مثل بعدیان هست که کراتی که یکی پس از دیگری کشف می شود یا راهای شدیدی کشف می شود دو جوره. یه وقتی این کشف با کشف انفصار همراه است، یعنی نه تنها یک کره جدید کشف شد، نه یک راه شدیدی جدید کشف شد، بلکه کشف بود که قبلا اینها رفت بودند و الان فرد شدند، قبلا جزء کره دیگر بودند و مکنون از او جدا شدند. این هم با آیه سوره مبارکه انبیا هماهنگ است که وقت خودم به خدا فرض کرد هم با آیه از تمام بنایده ها و عیدن و اداد موسی اون همه هم. که ما موسی دادیم اینا بسته بودن باز کردیم، یکی بودن واحد بودن تکثیرشون کردیم به اداد موسی. یه وقت هست که نه اصلا یک کره کشف می شود بدون این که انسان از حسب و بست او با خبر باشه. این با فلا اقسمون ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. می فرماید بگید در آسمان مواقع نجوم بعضی چیز هست که شما الان می بینید یا گاهی نمی بینید. اون چی که بشر کشف کرده است قبلا نمی دید، همکنون با چشم مسلح می بیند یا با ابزار صنعتی می بیند. اگر تحقیقاتش ادامه پیدا کند از فصل و وقت اینها هم با خبر است، چه اینکه قبلا انسان که نبود تا ببیند اینکه کره ارض یک گداخته‌ای و یک کره مضادی از شمس یا مانند اون جدا شد و سالیان متمادی طول کشید تا سر شد و قابل دید شد. اینو بعد فهمید. الان هم ممکن است یا راه شیریخ یا کره کشف شود، بعدها معلوم بشود که این مستقلن فرق نشده بود، این جزئی کره دیگری بود، قبلا رد بود و فرق شد. به هر تقدیر اگر فصل و وقت کشف بشود با انال موسی اون هماهنگ است. اصل فصل و وقت کشف نشود بلکه اصل وجود کشف بشود با لا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. اما این سؤال خوب به مطلب عمیقی که فرمودن، سال نوری ناظر به فاصله مکانی است نه فاصله زمانی است، سخنی است هر و ذری. البته سال نوری ناظر به مسافت است نه ناظر به زمان، لاکن در اثر اینکه مسافت و زمان به حرکت محدودند هر کدام گاهی اماره به عده دیگری قرار میگیرد. بیان ظاهری این است که این سال نوری همونطوری که فرق بودن این مربوط به مقیاس فاصله است، این کار به مسافت دارد نه کار به زمان. وقتی میگن یک سال نوری یا دو سال نوری یعنی همین سال خود، یعنی سالی 365 روز است، هر روزی هم 24 ساعت است، هر ساعتی هم 60 دقیقه است، هر دقیقه هم 60 ثانیه است. لکن نور در هر ثانیه مثلا 300,000 کیلومتر طی میکند. سال نوری راجع به مسافت است، نه اینکه سال نوری غیر از سال خودمون باشه. سال نوری این راجع به مسافت است. خب این سوال بسیار خوبی است. دیدید خیلی از بزرگان گفتند به اینکه جوری سوال را نگیرید، منتها سوال را سعی کنید هر مطلبی به ذهنتون بسید. خدا رحمت کند مرحوم با مصطفی رو، این تو درس امام خب کم سوال میکرد ما خوب سوال میکرد. یه بنده خدای هنوزم هر چیز معمری نمتیلی این هر چی به ذهنش میمد و درس سوال میکرد. بعد آجا مستقام گفت که ایشون در اون در سوال و اشکار طالب العنایه است، مستهزه تو فلسفه اصطلاحی. اون کسی که همین که چیزی به ذهنش آمده برابر با همون ذهن کار میکنند بدون تحمل چیزی که روی دیوار کنند همین تصور سقوط کرد میفتد، یا یک تناب بازا همین که تصور سقوط کردن ثابت میشه. من اینا میگم فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه به اصطلاح اونها کسی که صرف تصور کافی باشد برای فعلی تصدیق نخواد. یه بند خدا خیلی اشکال میکرد، ایشون میفهمد که ایشون نسبت به اشکال فاعل بالعنایه است، همین که به ذهنش آمده سوال میکنه. این گونه سوال هم خوب نیست تحقیر. اما اگر یه سوالی همین که تو جلسه درس به ذهنش آمد این سوال نکنه، شب مطالعه کنه، با رفیقش بحث کنه، تلاش کنه، شاید به نتیجه برسه. اون سوال بعد از مطالعه یه سوال عمیقی است، نتیجه همین سوال هایی که گاهی اتفاق میفتن. خب یه سوال بسیار ظریفی است که سال نوری کار به مسافت دارد کاری به زمان ندارد. خب این سخن حق است، لکن سال نوری که میگن یعنی همه سال خودمون، منتها نور سریع و سیره. سال هواپیما همین است، سال جت همین است، سال آپولو همین است، سال گاری هم همین است، منتها گاری در یک روز کم راه میرود، نور در یک روز زیاد راه میرود. این سال نوری نه یعنی سالش با سال را فرق می کنه، لیکن اون مسافت و همچنین زمان این از امور ششگانه واسطه و محدوده حرکت هم گاهی به وسیله زمان مسافت مشخص می شود، گاهی به وسیله مسافت زمان مشخص می شود. گاهی می گویند فاصله قم و تهران 150 کیلومتر است، گاهی می گویند فاصله قم و تهران 2 ساعت است، گاهی مسافت را ذکر می کند، گاهی زمان را ذکر می کند. حالا نوری که مثلا در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه می‌رود، این 300,000 کیلومتر شما حساب بکنید، یه اتومبیل مقتدل و سیر بخواهد 300,000 کیلومتر طی کند، چقدر زمان می‌خواهد؟ اگر ما با متحرک‌های خودی حساب بکنیم، مسافت به دست ما می‌آید. از اون مسافت به زمان خودی پی می‌بریم. نهرن 1 سال نوری با چندین میلیون سال خودمون در می آید، وگرنه سال نوری با سال خودی یکی. ما گاهی از سرعت سیر به مسافت منتقل می شویم، اون مسافت را به متحرکان عادی منتقل می کنیم، بعد اون متحرکان عادی در اون مسافت طولانی یه میونگین زمانی دارن و اون زمان را معیار قرار می دیم، وگرنه سال نوری با سال عادی هیچ فرق نمی کنه. مطلب دیگر هست که مقام فرمان روایی در جریان بشری امر عرفی است. میگه فلان کس به تخت فرمان روایی نشست، فلان کس از تخت پایین آمد. این مقام است اعتباری که گاهی با یک نسل می آید با یک عدل می رود. این هم اثباته. ولی ذات عبدت اعلام مقامش مقام تکمینی است، اون مقام فرمان روایش مقام تکمینی است. اگر امر است اینما امرو ازاره بشنه یا اونهو کن فرمون، نه این لفظ را میگوید بلکه ایجاد میکنند، ایجادش امر تکمینی است، پیدایش موجود امر تکمینی است. رحم یه امر عینی خارجی، امر خارجی که شد مأمورانی دارد که زیر مجموعی این امران به مطیعانی دارد و از این ها قرآن تعبیر می کنند الذین یحملون العرش و ما حوله، کسانی که عرش را حمل می کنند یا کسانی که حاملان عرشند یا اصل اطرافیان عرشند، یا در قیامت عرش خدا را 8 نفر حمل می کنند و یحمل عرش را یکف و به هم رو معدن سمانیه، همون فرشتگان 4 گانه با 4 انسان از انسانهای کامل جهان آفریدش. خب اگر والذین یحملون العرش هست در دنیا، اگر به یحمل عرش رب که فوق هم یوم ازین سلامیه در آخرت، همش عرش یه حقیقت خارجی است، مدبرانی دارد، حاملانی دارد، مأمورانی دارد. این منافات ندارد که عرش به معنای مقام فرمان روایی باشد، لکه مقام فرمان روایی در اشخاص به اعتبار است در باره ذات عبدت اعلام و تکمیل دارد. مطلب بعدی هست که این ایام یعنی شنبه و یک شنبه و اینها در جاهلیت هم بود، اینا رو اسلام نیاورد، اما معناش این نیست که کاری که در جاهلیت بود مثلا شنبه و یک شنبه و دو شنبه تا جمعه این باعث پیدایش برکت شد، اون چه در جاهلیت بود اون هم میراث انبیای ابراهیمی بود. این چی نبود در جاهلیت اینا ابتکارن شنبه و یک شنبه ساختن؟ نه، این در جریان انبیای ابراهیمی هم بودن و در جریان موسی کریم سلام الله علیه هم بودن. به ذات حضرت اعلی قوم بنی اسرائیل را آزمود تا به اینکه شما شنبه ها حق صید ندارید، یوم سبت روی شنبه حق صید ندارید، تا میشه این در دیر زمان بود است، روی جاهلیت به بار نیاوردن. بعد از اون ما شما را امتحان میکنیم، روزایی که شما نباید ماهی بگیرید مثل روز شنبه، این ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، ما شما رو با این کار میآزماییم. روزی که شما نباید ماهی بگیرید، ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، در دفتر شما هستن، اون هم گرفتار دنیا طلبی شدن بر سوی بویر مالو و جمع و یک نیرنگ بازی کردن که تازه توانن روز شنبه از این ماهی های فراوان دهره دارد. طرف این ایام از دیر زمان بوده، جاهلیت رو نساخت. مسئله بعدی آن که ذات عبدت اله اسرار خلقت را در زمین در آسمان بین الارض و زمین نهفته است و ما را تشویق کرده است این کتاب تکوین را بررسی کنیم. خب در جریان آفرینش انسان او می توانست نظیر آدم همیشه مستقیما به سرعت مثلا کسی را خلق بکند یا نظیر از عیسی بدون پدر خلق بکند، اما این که فرمود بشر علقه است، اول از این نطفه یخرجون بین صلب و ترائب، محققین رو بازار میکنن که صلب یعنی چه، ترائب یعنی چه، کیفیت خروج یعنی چه، آیا صلب و ترائب همین معناست یا معنی خاص خود را داره. این پیدایش و پرورش علوم با رهبری های قرآن کریم است. قرآن که اینا رو که پس از دیگری ذکر میکند برای اینکه بشر را عالم بکند و محقق به پروراند تا اسرار آیات را یاد بگیرد، و اگر اسرار آیات به بشر یاد بگیرد بهتر به مهدانیت خدا پیم دارد میمانند. خب بس فایده فراوانی هم دارد. اون سخن را که به مالک اسناد دادن متاسفانه به ام سلمه هم اسناد دادن، یعنی قرطبی در جامعه اون حرف نامیمون را که از مالک نقل کرده است از ام سلمه هم نقل کرده، ولی بعید است این نقل درست باشد. اون که در بیت وحیه از هرگز نمی گوید از سآل و بدتون. در جریان این که ذات اقدس اله این شمس و قمر را مسخر کرده است، در نوبت دیروز اشاره شد به این که وجود مارکستانی سرابالله در نهج قدارون همود اینا مطیع خدا یعنی نه مطیع شما. آسمان و زمین درش برای بشر نمی تفد، درش برای خودش می تفد که به کمال برسد. و اون این است که مطیع خداست. خدا قبول این چنین حرکت کنید یا این چنین باشید تا بشر ترقی ببندد. در خطبه 143 نهج البلاغه به این صورت آمده است، اصلش در جریان استثناست. فمود عراب این الارض الذی تغل لکم این تحمل لکم و السماء الذی تذل لکم، آسمانی که بالا سر شما سایه بندازد، مطیعتان لرب و ما اصبحتا تجودان لکم به برکته ما توجعن لکم ولا ظلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانهی من کن. این که زمین دلول است برکات فراوانی به ساکنان میدهد، این که موجودات سفیری مهربانن نور میدهند از بالا برکت باران و بارش برق و مارندان نصیب شما میشود، هیچ کدام از اینا نه برای اینکه از شما میترسن یا به شما میدوارن یا چشم طمعی دوختن، اینا نیست. ولکن امرتا به منافعکم و اطاعتا و اقیمتا على حدود مصالحکم فقامتا، اینا مأمور شدن که به نفع شما کار بکنن، اطاعت بکنن. خدا اینها را به سمت مصالح شما اقامه کرده، اینا رو قیام بکنن. بنابراین این که در قرآن فراوان آمده شمس و قمر مسخرت، یعنی شما مسخری، یعنی ذات اقدس اله اونها را برای شما مسخر کرده. حالا این زمینه فراهم شده است برای این روشن شود العرش ماهوه و الامر ماهوه.
الحمدلله.